بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت امیدوار است ایران تا یک ماه دیگر همه ابهامات در مورد فعالیت‌های نظامی هسته‌ای را برطرف کند. نیروی هوایی ترکیه روز چهارشنبه موضع جدایی‌خواهان کرد در شمال عراق را هدف قرار داد. و نیروهای امنیتی فلسطینی اعلام کردند در حمله هوایی چهارشنبه شب اسرائیل در نوار غزه یک فلسطینی کشته شده است. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد زیبا، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 24 آوریل 2008 میلادی است. در این بامداد زیبای بهاری با آخرین روز کاری ساعت دلپذیری را برای شما آرزو دارم و دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید و ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت امیدوار است ایران تا پایان ماه می همه ابهامات در مورد فعالیت‌های نظامی هسته‌ای را برطرف کند و از مقام‌های تهران خواست با آژانس همکاری کامل داشته باشند. البرادعی با اشاره به اینکه ایران اتهامات وارده درباره تحقیقات هسته‌ای نظامی را مردود دانسته تاکید کرد آژانس ارتباطی میان کاربرد مواد هسته‌ای با تحقیقات نظامی منتسب به ایران نیافته و هنوز راه زیادی برای بررسی کامل این موضوع در پیش است. نیروی هوایی ترکیه روز چهارشنبه مواضع جدایی‌خواهان کرد در شمال عراق را هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها از قول سایت اینترنتی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق متعلق به جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، این حملات توسط 4 هواپیمای جنگی ترکیه به منطقه هکورک در شمال عراق انجام گرفته است. نیروهای امنیتی فلسطینی اعلام کردند در حمله هوایی چهارشنبه شب به اسرائیل در نوار غزه یک شبه نظامی فلسطینی کشته و 2 شبه نظامی دیگر زخمی شدند. به گفته این منابع حمله هوایی در نزدیکی شهر بیت حنون و در پی حمله زمینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است. ارامنه جهان و پشتیبانان آنان امروز 24 ماه آوریل سالگرد قتل عام ارمنی ها در ترکیه عثمانی را به یاد می آورند. ارامنه می گویند کشتار دست جمعی بیش از 1.5 میلیون ارمنی تبار در ترکیه پس از سال 1915 توسط ترکای عثمانی آگاهانه انجام گرفته است. ترکیه کشته شدن شمار زیاد ارامنه را در جنگ جهانی اول تأکید کرده اما اینکه این کشتارها به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفته را رد می کند. مشعل المپیک امروز به حرکت خود در کامبرا پایتخت استرالیا ادامه می دهد. در حالی است که تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی از سوی گروه‌های مخالف دولت چین در مسیر حرکت مشعل برقرار شده است. و شورای امنیت سازمان ملل در مورد اختلافات روسیه و گرجستان بر سر 2 منطقه جدایی‌خواه ابخاز و اوستیا پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. جنرال دیوید پترس فرمانده نیروهای آمریکایی به توصیه وزیر دفاع ایالات متحده به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه برگزیده شده است. وزیر دفاع او را مناسب ترین شخص برای این مقام می‌داند.
I recommended him to the president because I am absolutely confident he is the best man for the job.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موافقت ایران برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌هایش خبر داد. در همین حال محمود احمدی نژاد هم برای مذاکره اعلام آمادگی کرد.
تا اهل گفتگو هستی هر کدومتون فرقی نمی‌کند. ملت ایران آماده است. اما اگر بخواهید فریبکاری کنید، اگر بخواهید تحمیل کنید، بدانید این ملت ایستاده است و با مشت محکم توی دهن بدخواهان خواهد زد.
ایمن الزواهری نفر دوم القاعده در آخرین نوار صوتی خود از جمهوری اسلامی به خاطر ترویج تئوری توطئه درباره حادثه 11 سپتامبر انتقاد کرد. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. در گفتار اقتصادی امروز به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی ایران خواهیم پرداخت. روزنامه جمهوری اسلامی از احتمال خودکشی یک فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران خبر داده. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح نیز نگاهی می‌اندازیم. و البته تازه‌ترین خبرهای ورزشی را هم مرور می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی پنجشنبه. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام داشت جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده، دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق را به عنوان رئیس ستاد فرماندهی نیروهای نظامی این کشور در خاورمیانه معرفی خواهد کرد. رابرت گیتس روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که انتظار می رود این تغییر سمت طی 4 یا 5 ماه صورت گیرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام داشت جورج بوش جنرال ری اودیرنو معاون جنرال پترائس را به عنوان جایگزین او در بغداد معرفی خواهد کرد. ستاد نیروهای آمریکا در خاورمیانه علاوه بر مسئولیت فرماندهی جنگ در عراق و افغانستان بر ایران، پاکستان، لبنان و بخشی از آفریقا نیز نظارت دارد. رابرت گیتس در کنفرانس خبری خود افزود مسئولیت جنگ در عراق و افغانستان نیازمند آگاهی از شیوه های مبارزه با شورش ها و درگیری های غیر متعارف است و افزود شخصی لایق‌تر از جنرال دیوید پترائس برای هدایت این تلاش ها در آمریکا نمی شناسد. در حالی که جمهوری خواهان حاضر در کنگره آمریکا از نامزدی جنرال پترائس استقبال کردند، نمایندگان دموکرات با احتیاط بیشتری با معرفی او برخورد کردند. در همین حال آقای گیتس افزود که وی با قانونگذاران آمریکا درباره معرفی جنرال دیوید پترائس به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سرگرم مذاکره است. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این پرسش که در صورت جابجایی جنرال پترائس احتمال دارد برتری نیروهای آمریکایی در عراق متوقف شود گفت که او مطمئن است که زمان لازم برای زمینه‌سازی مناسب در خصوص این جایگزینی وجود خواهد داشت. به افزود جنرال ری اودیرنو از تجربه های لازم برخوردار است و طی 1 سال گذشته در عراق او به عنوان دستیار اصلی جنرال پترائس فعالیت می کرده و با جنرال ها و مقام های عراقی آشنایی دارد. در صورت تایید جنرال پترائس توسط سنا، وی جانشین ویلیام فالون می شود که ماه مارس 1 ماه پیش از مقام خود کنارگیری کرد. در یه سالار ویلیام فالون به دنبال انتشار مقاله‌ای مبنی بر اختلاف نظر وی و دولت جورج بوش بر سر سیاست مربوط به ایران استعفا کرده بود. مطلبی که گفته می شود در مجله اسکوایر به استعفای دریا سالار فالون منجر شد، تصریح کرده بود که دریا سالار فالون کاخ سفید را به خویشتنداری در قبال ایران فراخوانده است. دریا سالار فالون که در جریان تهیه این مطلب با نویسنده همکاری کرده بود، پس از انتشار آن به شدت از نویسنده انتقاد کرده و این مقاله را مطلبی احساساتی خوانده بود. گفتنی است که چند روز پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود هر چند که جنگ با ایران در سطوح مختلف فاجعه آمیز خواهد بود، مادامی که ایران یک تهدید بالقوه اتمی باقی بماند، گزینه نظامی در مد نظر خواهد بود.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 7:09:28 است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی خود همکاری کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در همدان ادعا کرد ایران ظرف 2.5 سال هسته‌ای شده است. از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در همین زمینه توجه فرمایید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی‌اش همکاری کند. این بیانیه یک روز بعد از آن انتشار یافت که اولی هاینونن، معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تهران با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون برنامه اتمی ایران گفتگو کرد. ایالات متحده و کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملا اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست ماه مارس این آژانس در وین از تهران خواسته بود تمایل خود را نسبت به پاسخگویی به گزارش‌هایی که حاکی از برنامه ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای است نشان دهد، گزارش‌هایی که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی آن را تهیه کرده‌اند. البرادعی گفته بود
ایران continues to maintain that these alleged studies either relate to conventional weapons only or are fabricated.
ایران کماکان می‌گوید این اتهامات وارده درباره تحقیقات یا مربوط به سلاح‌های متعارف است و یا جعلی است. با این حال هنوز راه زیادی برای بررسی کامل این موضوع در پیش است. آژانس ارتباطی میان کاربرد مواد هسته‌ای با آن تحقیقات نیافته است و اطلاعات معتبری در این زمینه ندارد. من از ایران می‌خواهم برای رفع این نگرانی جدی تا آنجا که ممکن است با آژانس همکاری کند و فعال باشد.
I urge Iran to be as active and as cooperative as possible in working with the agency to clarify this matter of serious concern.
برخی اطلاعات حاکی از آن است که ایران طرح اولیه ساخت موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و همچنین ساخت تأسیسات زیرزمینی برای آزمایش بمب هسته‌ای را تهیه کرده است. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص این ادعاها تحقیق کند. در تحولی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان همدان گفت ایران ظرف کمتر از 2.5 سال هسته‌ای شده است. آقای احمدی نژاد افسود
ما اینطور محکم و مؤمن و متوکل ایستاده ای دیگه ایست قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود و جرأت نخواهد کرد که ملت ایران را تهدید کند یا به حقوق ملت ایران تجاوز بکند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی مذاکره و گفتگو با سایر کشورها اشاره کرد و افسود
تا اهل گفتگو هستید هر کدومتون فرقی نمی کند، ملت ایران آماده است، اما اگر بخواهید فریبکاری کنید، اگر بخواهید تحمیل کنید، بدانید این ملت ایستاده است و با مشت محکم توی دهن بدخواهان خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به اثرات دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای گفته است انرژی هسته‌ای در زندگی مادی تأثیر فراوانی دارد و با دستیابی به این فناوری به گفته او شاخ ابرقدرت‌های جهان در حال شکستن است.
ساعت 7:13:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. ایمن الزواهری نفر دوم القاعده در آخرین نوار صوتی خود که روز سه‌شنبه انتشار یافت از جمهوری اسلامی به خاطر ترویج تئوری توطئه درباره حادثه 11 سپتامبر انتقاد کرد. الزواهری با توصیف القاعده به عنوان برترین مدافع اعراب در مقابل قدرت فزاینده قوم پارس در گستره خاورمیانه گفت گروه‌های ستیزه‌جوی عراقی تحت رهبری القاعده عمده‌ترین نیروی است که با آمریکا مبارزه می‌کند و مقابل جاه‌طلبی‌های ایران در عراق ایستاده است. گفتنی است که 2 هفته پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای چندمین بار با زیر سوال بردن حادثه 11 سپتامبر گفت ماجرایی به نام برج‌های دوقلو درست شد تا راه را برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق هموار کند. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با پروفسور پال ویلکینسون، استاد مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، و نخست از او می‌پرسد در گذشته هم برخی از مقام‌های ایرانی حادثه 11 سپتامبر را زیر سوال بردند و حتی عاملین آن را خود آمریکا و موساد ذکر کردند. هدف مقام‌های ایرانی از زنده کردن تئوری توطئه درباره 11 سپتامبر و تأکید بر آن در این برهه زمانی چیست؟
The regime in Iran has been very bitterly anti-American.
رژیم ایران سالهاست که به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است. بیشک کسانی در رژیم ایران هستند که از ترویج تئوری توطئه درباره حادثه 11 سپتامبر و اینکه آمریکا در این کار دست داشته به دنبال منافع تبلیغاتی خود هستند. به باور من تئوری توطئه کاملا نامعقول و بی‌پایه است. هر کس که نتیجه کار کمیسیون بررسی 11 سپتامبر آمریکا را به دقت مطالعه کند در خواهد یافت که تئوری توطئه احمقانه است. بر پایه مدارک و شواهد کاملا مستند، القاعده فاجعه 11 سپتامبر را آفرید. گفتن اینکه آمریکا و یا موساد در این فاجعه دست داشتند کاملا ابلهانه است.
آقای ویلکینسون، آیا سخنان اخیر از زواهری نشان دهنده ناخرسندی او از روش‌های دولت ایران نیست؟
I think it's always been clear that there are huge divides between the regime in Iran and Al-Qaeda.
به باور من همواره شکاف بزرگی بین رژیم ایران و القاعده وجود داشته است. القاعده یک سازمان تندروی سنی است. با اینکه القاعده ادعا می‌کند که طلایه‌دار اسلام است، ولی می‌دانیم که شیعیان عراق این سازمان را نکوهیده و ناپسند می‌دانند. زیرا از سوی بمبگذاران انتحاری القاعده مورد حمله قرار گرفتند و هزاران نفر کشته شدند. ایران روابط نزدیک فرهنگی و مذهبی با شیعیان عراق دارد و در دراز مدت به نفع ایران نبوده و نیست که خود را با القاعده همراه کند. گرچه برخی از کارشناسان ادعایی برخلاف این کردند. ایران منافع و اهداف امنیتی کاملا جداگانه‌ای در خاورمیانه دارد و جمهوری اسلامی می‌داند که فعالیت‌های القاعده امنیت ایران را به خطر می‌اندازد.
هدف از زواهری از انتشار نوار جدید چیست؟ آیا او به دنبال پشتیبانی در کشورهای اسلامی است یا اینکه می‌خواهد از تنش میان ایران با برخی از کشورهای عرب سنی بر سر عراق به نفع خود استفاده کند؟
I think one can certainly assume that they are very concerned about the setbacks to Al-Qaeda's campaign in Iraq.
می‌توان چنین استنباط کرد که از ظواهری و نزدیکانش از بابت ناکامی فعالیت‌های القاعده در عراق بسیار نگرانند. بسیاری از مناطق عراق که پیشتر تحت نفوذ القاعده بود، اکنون از پشتیبانی این سازمان دست برداشتند، زیرا رهبران سنی از فعالیت‌های زیانبار القاعده عصبانی‌اند. بسیاری از سنی‌ها با پس زدن القاعده کنترل مناطق خود را دوباره به دست آوردند. به نظر من هدف اصلی پیام از ظواهری درباره عراق جلب پشتیبانی ستیزه‌جویان القاعده در آن کشور است. هدف دیگر دامن زدن به تنش بین شیعیان و سنی‌هاست. به نفع القاعده است که حداکثر اختلال را در عراق ایجاد کند و سیاست‌های دولت عراق را زیر پا بگذارد. در سطح وسیع‌تر رهبران القاعده نگرانند که پیشرفتی در نیل به اهداف خود در دیگر کشورهای عرب منطقه هم نداشته باشند. این پیام از ظواهری یک کوشش ناامیدانه است از سوی رهبران القاعده برای کسب اعتبار و جلب پشتیبانی. البته این بدان معنا نیست که القاعده تهدیدی برای خاورمیانه و کشورهای غربی نیست.
مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا اجازه میخوام چند SMS تازه رو که به دستم رسیده براتون بخونم. حسین از پاسارگاد فارس نوشته: با سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو فردا، میخوام بگویم که مردم ایران یکی از اسیرترین و خوبترین مردم دنیا هستند که با این همه گرانی و بدبختی ها که دولت بر سرشان میآورد خم به ابرو نمیآورند. در یک پیامک بینام چنین آمده: من از دانشمندانی هستم که انرژی اتمی را پشتیبانی می کنم، اما گدائی می کنم. مصطفی از بیرجن نوشته: با آقای احمدی نژاد بگویید بیشتر از این آبروی ایرانیان را نبرد. و اسمس بینام دیگری می گوید: دین زردشتی، دین ایرانی، به امید یکتای بی همتا اهورمزدا. اسمهای فراوان دیگری هم هست که در طول این برنامه و گزار بخش‌های خبری دیگر به اطلاع شما خواهد رسید. اما به یاد داشته باشید برای ارتباط با ما می توانید از طریق SMS، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و SMS رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و البته ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو درباره مسائل قابل توجه به گوش هزاران نفر برسونید.
اقتصاد روز.
هم منابع داخلی جمهوری اسلامی و هم منابع خارجی از تأثیر روزافزون تحریم بین المللی بر ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی ایران سخن می‌گویند. اقتصاد ایران و تحریم بین المللی عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خواند.
تضییقات اقتصادی خارجی علیه جمهوری اسلامی چانها که با تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی شماری از کشورهای جهان به اجرا درآمده و چه آنهایی که بر پایه تصمیم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و یا اعضای اتحادیه اروپا اعمال شده، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشتند. صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی تأثیر این تضییقات را بر اقتصاد کشور صفر و یا ناچیز ارزیابی می‌کنند. داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، سه‌شنبه 3 اردیبهشت ماه در مراسم تودیع خود از بازی سنگین و نفسگیر شطرنج میان ایران و وزارت خزانه‌داری آمریکا سخن گفت. افزود که تهران سرانجام توانست حریف را مات کند. اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ایران، دوشنبه گذشته در گفتگو با رویترز گفت که تحریم اقتصادی برای ایران هزینه بر بوده و پروژه‌های نفت و گاز کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ولی نخواهد توانست ادامه تولید و توسعه آن را متوقف کند. رضا کسایی‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، نیز همان روز تحریم بین‌المللی علیه ایران را بی‌فایده توصیف کرد. نمایندگان بخش خصوصی ایران در این خوشبینی سهیم نیستند. روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره 24 فروردین ماه گذشته به نقل از آنها می‌نویسد که بخش خصوصی ایران به دلیل روبرو شدن با تحریم سالی بسیار بد و پرتنش را پشت سر گذاشت و توسعه ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافت. و ما از میان منابع خارجی، روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شماره خود با تکیه بر یک بررسی که به سفارش مقام‌های رسمی فرانسه انجام گرفته، می‌نویسد که تضییقات اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از لحاظ تضعیف ظرفیت‌های تولیدی ایران به ویژه در عرصه‌های نفت و گاز مؤثر افتاده، اما نتوانسته است تغییر مورد نظر غربی‌ها را در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آورد. بر پایه همان بررسی، ایران به دلیل فلج شدن طرح‌های بزرگش در عرصه انرژی ممکن است حدود 15 سال دیگر به یک کشور وارد کننده نفت بدل شود.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی بر کناری وزیر کشور در شب دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا رحیمی با صدور حکمی از سوی احمدی نژاد رئیس جمهوری به طور رسمی به سرپرستی وزارت کشور منصوب شد و به این ترتیب پرونده کاری دهمین وزیر کابینه نهم نیز بسته شد. اعتماد ملی با اشاره به برکناری مصطفی پور محمدی در یک روز قبل از انتخابات نوشته، اینکه ساختمان وزارت کشور از این پس باید میزبان فردی دیگر در جایگاه اداره کننده باشد، نکته جدیدی نیست. موضوع قابل توجه زمان این تغییر و ابلاغ حکم ریاست جمهوری است. روزنامه تهران امروز با تیتر نگرانی از دوگانگی مدیریتی در انتخابات، خبر برکناری مصطفی پور محمدی از وزارت کشور را منعکس کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه نحوه اعلام نتایج انتخابات مجلس و گزارش آن به مرجعی غیر از ریاست جمهوری منجر به برکناری پور محمدی شده، تاکید کرده که پور محمدی روز جمعه که دومین دور انتخابات مجلس هشتم برگزار می شود، همچنان در مسند این وزارتخانه حضور خواهد داشت. اما روز شنبه که به گفته وزیر کشور اعلام نتایج از همان روز آغاز خواهد شد، کرسی وزارت را پس از برگزاری جلسه تودیع و معارفه به رحیمی خواهد سپرد که این گویای مدیریت دوگانه بر دومین دور انتخابات مجلس هشتم است. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود خبر داده، از صبح دیروز شایعاتی درباره خودکشی یک فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران که در بازداشتگاه به سر می‌برد منتشر شده، ولی هیچ مقامی آن را رد یا تایید نکرده است. این روزنامه نوشته که سردار سرتیپ رضا زارعی چندی پیش توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و به حکم مقامات قضایی به بازداشتگاه منتقل شده است. این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشته این فرمانده سابق سکته قلبی کرده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است. هنوز خبری از وضعیت کنونی وی و اینکه آیا نجات یافته یا درگذشته در دست نیست. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت با انتشار چند یادداشت و گزارش داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده اقتصاد را که تا روز سه‌شنبه بر کرسی وزارت قرار داشت به شدت مورد حمله قرار داده است. عنوان یکی از این یادداشت‌ها وزیر سابق متهم یا مدعی است که طی آن کلیه مشکلات اقتصادی کشور را به وی منصوب کرده است. و در آخر روزنامه کارگزاران خبر داده که جمعی از معلمان استان کردستان در شهرستان کامیاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فرزاد کمانگر شدند. این معلم کرد از ماه‌ها پیش از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
شاهین بشیری بود که روزنامه‌های صبح امروز را ورق می‌زد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
ساعت 7:26 دقیقه و 30 ثانیه است و اینک هنگام آن است تا صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده را بشنویم که تازه های ورزشی را مرور می کند.
دنیای ورزش. از دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، یکی در خانه متوقف گشت، دیگری در خانه حریف پیروز شد. شب گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان الاتحاد عربستان را در جده 1-0 شکست داد. سپاهان دیشب در شرایطی در عربستان بر الاتحاد پیروز شد که با هر نتیجه بجز پیروزی بخت صعود از گروه 1 را در لیگ آسیایی از دست می‌داد. تک گل عماد رضا بازیکن عراقی سپاهان در دقیقه 78 این تیم را 6 امتیازی کرد تا بعد از کروفچی ازبکستان که 9 امتیازی است در مکان دوم جدول در این گروه بایستد. اما سایپا تیم علی دایی در کرج در برابر تیم باشگاه نیروی هوایی عراق متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. با این وجود تیم سایپا با 8 امتیاز در جدول گروه 2 بالاتر از تیم‌های الکویت، نیروی هوایی عراق و الوصل امارات متحده عربی قرار دارد و بخت شماره 1 صعود از این گروه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به شمار می‌رود. هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 5 مسابقه در شهرستان‌ها دنبال می‌شود. پرسپولیس در کرمان با مس کرمان روبرو می‌شود. استقلال اهواز میزبان ابو مسلم مشهد است و سپاسی شیراز در همدان به مصاف تیم پاس می‌رود. تیم دیگر شیرازی برق هم در حافظیه صنعت نفت آبادان را پیش روی دارد. دو تیم گیلانی ملوان و پگاه در انزلی پیکار دارند که دیدارشان شهرآورد گیلان لقب گرفته. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 29 لیگ برتر روز یک شنبه برگزار خواهد شد. دو بازیکن ایرانی در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان به تیم‌های جدید منتقل می‌شوند. وحید هاشمیان با یک قرارداد 2 ساله از فصل آینده تیم هانوفر را ترک می‌کند و به بخوم می‌پیوندد. امیر شاپورزاده هم از هانسا روستوک به تیم دست دومی سن پاولی در هامبورگ منتقل خواهد شد. و شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم انگلیسی منچستر یونایتد راه خود را برای رسیدن به فینال مسابقات هموار کرد. دیدار دو تیم بارسلون و منچستر یونایتد در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا در بارسلون بدون گل مساوی شد. با این نتیجه بارسلون از امتیاز میزبانی خود سودی نبرد و منچستر یونایتد هم در جریان بازی 1 پنالتی را توسط کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی خود از دست داد. بازی برگشت دو تیم روز سه‌شنبه آینده در منچستر برگزار می‌شود.
با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده به لحظات پایانی این مجله میرسیم. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست سرجنگی.com. سرجنگی.com. من حسین قویمی هستم، با سپاس از همراهی شما برایتان تندرستی، سرفرازی و شادی آرزو دارم. روزگارتان خوش.